روز بخیر. با اخبار امروز جمعه 20 اکتبر من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. در ابتدا نگاه به سرخط خبر و گزارش های برنامه. ژنرال وزارت امور داخلی تاجیکستان گزارش های مطبوعات درباره دست داشتن فرزندانش در قاچاق مواد مخدر را دروغ و تهمت خواند و گفت که پسرانش در آزادی هستند و به کارشان ادامه میدهند. بحریدین حکیموف به حیث افسر کگبه به جنگ افغانستان رفت ولی آنجا ماند و بعد طالبان پیوست، حالا در آثارخانه جنگ در هرات کار میکند. مرزیمای 72 ساله از ناحیه واسه عزم دارد زبان انگلیسی آموزد و به امریکا سفر کند. معلمش میگوید بی بی به حیث شاگرد ذهنی تیز دارد.
ام خورسالی ما را هم قدر میفهمونم. یو نمگرم مومای من عده برمه خونی دکلش تیزه. یو نگرم مو حیران نشه.
تفصیل خبرها. محمدشاه اسکندروف افسری بلند رتبه وزارت امور داخلی تاجیکستان گزارش ها درباره بازداشت پسرش با اتهام قاچاق مواد مخدر را رد کرد. ژنرال تاجیک روز 20 اکتبر بر رادیو آزادی گفت گزارش های مطبوعات قرقیزستان دروغ و بی اساسند و هیچ یک از فرزندان او تا کنون دستگیر نشدند. دو رسانه اینترنتی قرقیزستان روز 19 اکتبر گفتند که پسر ژنرال وزارت امور داخلی تاجیکستان با قاچاق مواد مخدر به قرقیزستان و روسیه مشغول بوده است و او را ماه پیش با 20 کیلو مواد مخدر دستگیر کردند. محمدشاه اسکندروف یکی از فرماندهان شناخته از زمان جنگ داخلی عین زمان سردار شعبه امور داخلی شهر تورسونزاده است. بار اول در 15 سال اخیر مسائل آزادی مطبوعات در آسیا مرکزی را با مساعدت سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر تاشکند بررسی کردند. در همایش روز 19 اکتبر در پایتخت ازبکستان ده ها خبرنگار و نمایندگان سازمان های بین المللی و حامیان حقوق شرکت داشتند. به نشست خبرنگاران رسانه‌های مستقل از ازبکستان و ترکمنستان هم آمدند که وبسایت های آنها در قلمرو هر دو کشور بسته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکاران ما.
Организаторы утверждают, что проведение такой
встречи кунандагон мегуян баргузори ин чорабини дар Ташкент баёнгари фазои азади чанд андеши аст ки аз суи раҳбарияти Узбекистон пуштибонӣ мешавад. Сарвар Отамуродов, муовини раиси парламони Узбекистон, низ аз ин нуқтаи назар ҷонибдорӣ мекунад ки дар расми кушоиш ин чорабини ширкат кард. Оё дар асл чунин ҳаст ва ё не, посух додан мушкил аст, дар ҳоле ки дар ин кишвар дар робита ба азодии журналистика конференс баргузор мешавад. Бисёр торнамаҳои расонаҳои мустақил дар Узбекистон баста боқӣ мемонад. Рӯзи якуми конференс хеле якранг доир шуд. Мавзӯъҳои мубраме мисли озодии баён, сензура, маслудкунии торнамаҳо, фишор болои хабарнигорон дар рӯзи дуюм бидуни ширкати намояндагони парламони Узбекистон баррасӣ шуданд. Навобаста ба ин, ташкилкунандагон ин конференс таъкид карданд ки худи баргузор шудани ин конференс дар Ташкент аллакай як қадами мусбат аст. Бо назар дошти он ки Сольхой зиёд вази озодии баён дар ин кишвар
остаётся крайне непростой.
نیروهای دموکراتی سوریه که از طرف امریکا حمایت میشوند به پاکاری شهری رقه شروع کردند که این شهر روز شنبه از دست گروهی به نام دولت اسلامی آزاد شد. رقه را جنگجویان این گروه افراطی سال 2014 اشغال کردند و پایتخت خود اعلان کردند. ائتلاف رزمندگان کرد و عرب با حمایت نیروهای ائتلافی روز سه شنبه گذشته شهری رقه را گرفتند. صحبت داشتم با سرگئی دانیلچکین شورای امور خاورمیانه در رادیو آزادی و نخست از او پرسیدم که آیا شکست گروهی به نام دولت اسلامی تا کجا معنی از بین رفتن این گروه را دارد و تا چه حد ضربه سخت به این گروه به حساب می رود؟
اگر از نظر نظامی بگیریم بیشک این یک ضربه سخت استراتژی و نظامی به گروه دولت اسلامی است. البته ضربه سیاسی نیز هست چون بعد از سقوط شهر موصل عراق رقه را به اصطلاح پایتخت نو خلافت اسلامی اعلان کردند. رهبران گروه از موصل به رقه رفتند. بناهن معلوم بود که سرنوشت این شهر حل شده است و نیروهای ائتلاف شهر را مورد حمله قرار داده و آن را از دست جنگجویان می گیرند. حالا جنگجویان به گروه بندی و تغییر مکان شروع میکنند. ما میدانیم که این سازمان مقاومت میکند و اصولهای جنگ و استراتژیش را با نظرداشت شرایط عوض میکند. برای همین باید انتظار شد که این سازمان به گروه بندی جنگجویان و تغییر مکان آغاز میکند.
سرگی تخمین های بود که در صورت شکست سخت گروه دولتی اسلامی در سوریه و عراق جنگجویان آن به خصوص جنگجویانی که از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هم رفتند میتوانند به منطقه برگردند و در آنجا خطر ایجاد کنند. آیا این احتمال وجود دارد یا منطقه زیاد دور است؟
безусловно те кто в своё время выдвинулся на ближний восток из других стран
бешак онҳое ки аз дигар кишварҳо аз ҷумла аз осиёи марказӣ ба ховари миёна рафтанд ба онҷо на танҳо шаҳрвандони тоҷикистон ва узбекистон рафтанд теъдоди зиёде аз қирғизҳо низ ба ироқу сурия рафтанд онҳо бо ҳадафҳои гуногун аз ҷумла кӯмак барои таъсиси хилофати исломӣ рафтанд вале бо шикасти гурӯҳи давлати исломӣ ҳадафҳояшон барбод рафт ва табиист ки онҳо ба ватанашон бармегарданд инҷо دو مسئله است. اول اینکه آیا آنها برای اطرافیان خطر ایجاد میکنند و با آنها چگونه باید مناسبت کرد؟ البته مقامات از برگشت آنها نگران هستند چون معلوم نیست که آیا این افراد از عقیده هایشان دست کشیدند و میخواهند به زندگی آسایشته برگردند. البته نفرت بعضی ها از بین نرفته است و البته سعی میکنند در جای های نو عمل های تروریستی انجام بدهند. شاید بعضی دیگر از آنچه که در خاور میانه دیدند پشیمان شدند و میخواهند به زندگی آسایشته برگردند. مهم است که جامعه با آنها چگونه مناسبت میکند؟ البته باید با آنها احتیاط کرد تا فریب خورده از دست آنها آسیب نبینند. از طرف دیگر جامعه و اطرافیان باید به آنهایی که پشیمان شدند و نیت صمیمی بازگشت به زندگی آسایشته را دارند کمک کنند. مشکلی در همین جاست، ولی بشک جنگجویان به زادگاه های خود برمیگردند.
вот я думаю тут такая сложность, но безусловно эти люди будут возвращаться.
و مصاحبه کامل در این باره در وبسایت آزادی نقطه ارگ و همین گونه در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. فریدون کریموف در عهد شوروی کگبی را ترک کرد و به طالبان پیوست. او یکی از صدها سربازان است که بعد خروج ارتش بی‌سر و سامانی در نیروهای اتحاد شوروی سابق از افغانستان سال 1989 در افغانستان ماند و به قول خودش افغان شد. خبرنگاران رادیو آزادی به شهر هرات رفتند و با فریدون کریموف از تاتارهای مقیم شهر مسکو صحبت کردند.
محاربه اوج می‌گیرد. مجاهدین افغان با تمام وجود بر ضد ارتش شوروی قیام کردند. به همین شکل مبارزه مجاهدین با تجاوز شوروی در سال 1979 در موزه جهاد در شهر غربی هرات افغانستان این انعکاس شده است. رهنمای این موزه در سالهای جهاد افسر کگبه بود. او بهرالدین حکیموف است که از مسکو به اینجا آمده بود.
ایچه وقتا بود که همه تو مثل بارش همین مرمی ها از این ور از اون ور یک سر خود خدا پاک بس همین میرخ بالای ما میرخ از اونا میرخ یعنی بالای ما همان قد مشکل نبود بالای افغان ها بیشتر مشکل بود.
در این لوحه عکس 40 افسر شوروی نصب شده است که سالهای جهاد به مثل حکیموف در گرد و اطرافی هرات به نام و نشان شده اند. حکیموف میگوید وقتی او به اسارت افتید کسی از او یاد نکرد. در این حال او به اسلام رو آورده به مجاهدین پیوست. در این نوارهای اشغال هرات در سال 1992 نمایش داده می شود. ولی مجاهدین هم نتوانستند نظم و ثبات این شهر را در دراز مدت تأمین کنند. سال 1995 هرات به تصرف طالبان گذشت. حکیموف با جنبش افراطی اسلامی همراه شده به حیث محافظ فرماندهی طالبان ملا برادر استخدام شد.
من از اونا ما بدی ندیدم، خوب مردمی بودم دیگه. ما وقت من ملا برادر با تانگ می چلندم، ماشین ماربی می چلندم، اونم سوار میکردم از جایی که میرم داخل ماشین ماربی بس.
در سال 2001 با آغاز عملیات ائتلاف بین المللی در افغانستان، طالبان از سر قدرت برکنار شدند و حکیموف هم بار دیگر موقع خود را تغییر داد. این منزل زیست فرمانده مشهور دوران شوروی اسماعیل خان است. او در گذشته رهبری ولایت هرات را بردوش داشت و حالا هم بعضی ها او را یکی از نیرومندترین سیاستمداران غرب افغانستان می نامند. اسماعیل خان چندین سال این جانب حکیموف را می شناسد و او را با لقب عبدالله یاد می کند.
عبدالله به چیمسا خوب است. عبدالله دیگه اعتقاد و باور نداره که دیگه به روسیه بره. ازدواج تا حالا دو دفعه ازدواج کرده. و خوب است که گفتیم قصه جنگ روسار به شکل واقعی دو، چون کسایی که میای منظر جهاد میبینه باش که از زبان خود از نابشنوه و مردم بیشتر ذهنشین و دلنشین میشه.
در پی تهیه گزارش حکیموف با همسایه هایش هم صحبت شد. بعضی ها او را خائن و دیگران افغان می شمارند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان اکثریت آنهایی که 30 ساله بالا هستند میگویند آموختن زبان خارجی برایشان دیر شده است و ممکن است به آسانی یاد نگیرند. ولی مرزیما شریفه و ساکنی 72 ساله ای ناحیه واسه میگوید این فقط یک بهانه است و اگر انسان کوشش کند در هر سن و سال هر چیزی نو را یاد میگیرد. حالا مرزیما خودش زبان انگلیسی می آموزد تا در نیویورک رهگم نزند.
مرزیما شریفه و 72 سال دارد. همسالان او بر طبق فرهنگی دهه‌شان بیشتر گوشنشینند، روزگارداری کم میکنند. میگویند با پیری مراسا کردند.
در فیلم قطیم گوجوش پیش قدم دی مردم ها. یک جو کر کدگی. این خدایی را پامون دوست داده است همه ایلم در کلش مورا گمرا کدگی ها نمیدونیم.
مرزیما باری هم از تاجیکستان بیرون نرفته است. درباره آمریکا از تلویزیون فهمیده است و با هوس درباره اش گپ میزند.
همه آمریکا را دیدم. هزارجا امارات های بزرگ، شهری تازه، آباد، آزاد، مردم اولفتا، اولفتا لباس، مردم آزاد و من مردم آزاد. خیلی که همون چیشون هست، همون که رفتار دارن، گشتان دارن، هوس میکرد همون جا. همون خونه ها، همون اتجاهی روه برات قوت و قوت، گفتن این مردم در قطعه بلند خیلی زندگی میکرده باشن. کش یک بار برم همجا را ببینم.
حالا هر کلمه آموختهش را تکرار میکند. معلم اینو بالغش میگوید که شاگرد خوب است.
من از زیرش هم قدر تیزی است که ای طلبای ما در ای هم خورسولوی ما در هم خورسولوی ما را هم قدر میفهمونن. یو نمیگرم مومای من عده برمه خونی در کلش تیزه. یو نگرم مو حیران نشویم بعد یورده همه تیم.
مرزیما یتیم به وای رسیده است و در 14 سالگی خلاف خواهشش او را از مکتب گرفته شوهر دادند. بسیار گریسته بود.
همین قمه خوندم نظم نخوندم. من یاد ندارم که چهار گرفته باشم. از زبان روسی، از زبان تاجیکی خیلی ما انگلیسی نمیخوندیم. نم همین یک انگلیس ما بود. وان، تو، سری، فو، فای همین را بولیم در یاد مایید. من بسیار طلبه فعال بودم مکتب راستی که.
خویشاوندان و دوستانش میلی مامای مرزیما به آموختن زبان انگلیسی و آرزوی سفرش به آمریکا را فهمیده آن را هوس پیرانه دانستند. جدی نگرفتند.
گفتیم شرم نمیکن در سی سال تو این روز توفقه میمبری تو هم زبان انگلیسی یاد میگیری. بگم چی میرم تماشا امریکا.
مرزیما شریفاوا میگوید انسان در همه سن و سال به دانش احتیاج دارد و نباید از آموختن دست کشد.
گرچند که سال ما نوبسته به او ترجمانم که باشد لیکن من این خیلی حواس دارم که همه کارا بکنم بطانم را بکنم امیرم. امیر میگه که آدم که حواسمند هیچ وقت نومه نمون در چرای زندگی نمیمونه. چی حواس همون که داشتی به حواس همون البته را میرسی.
و با امید اون که مرزیما به آرزویش برسد برنامه امروز را به پایان میبریم. اخبار بیشتر در وبسایت azadi.org در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. سپاس که امروز هم با ما بودید.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که جهان از مذاکرات روسیه و آمریکا نباید در آینده نزدیک انتظار نتیجه های قابل ملاحظه باشد. لاوروف روز 20 اکتبر در یک سخنرانی در کنفرانس عدم توسعه سلاحات در مسکو گفت سازش میانی واشنگتن و مسکو درباره سلاح های میانه پرواز هسته‌ای وارد بنبست شده است. این سازش سال 1987 به دست آمده بود. به گفته او واشنگتن نمیخواهد مشخصا بگوید که در کدام مورد روسیه سازش را نقض کرده است. سرگئی لاوروف گفت مسکو در رابطه با اشتباهایی که واشنگتن راه داده است نگرانی های خود را دارد و آمریکا را برای پنهان داشتن خطاهایش گناهکار کرد. لاوروف گفت
ما با سازش منع سلاح هسته‌ای همراه نخواهیم شد. طرفداران این همراه شوی سازمان مرکه بین المللی منع سلاح هسته‌ای که به نزدیکی جایزه نوبل گرفت احتمالاً آرمان‌های خوبی دارد. آنها می‌خواهند که سلاح هسته‌ای منع شود، ولی بیایید یک چیز را درک کنیم که چنین تصمیم تنها در شرایط کاملاً بی‌سلاح شدن همه جانب‌ها گرفته می‌شود. شرط این است که برای همه از جمله کشورهای دارای سلاح هسته‌ای امنیت همه جانبه تامین شود.
یک روز پیش از این به عین چنین مضمون در شهر سوچی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم اظهار نظر کرد. خدمات مرزبانی قرغیزستان میگوید که مرزبانان قزاق از صبح 20 اکتبر سنجش شهروندان و نقلیات مسافربر را زود انجام میدهند و نوبت پایی های طولانی در گذرگاه ها مشاهده نمی شود. بنا به خبرها در گذرگاه مرزی آقجال در نزدیکی شهر بیشکک تقریبا 20 یا 30 ماشین و حدود 150 آدم در نوبتند که این یک حالت معمولی بوده است. در مرز قرغیزستان و قزاقستان از 10 اکتبر امسال نظارت شدید مرزی راه اندازی شد. جانب قزاقستان در گذرگاه مرزی کاردای پاسگاه نظارت علاوگی را تشکیل و به سنجش ماشین های بارکش سربازان مسلح را جلب نمود. در نتیجه جمع شوی ماشین ها و نوبت پایی طولانی مسافران به وجود آمد. رهبران اروپایی روز 19 اکتبر پایبندی خود را به سازش هسته‌ای با ایران تصدیق کردند که اخیراً مورد مخالفت پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ قرار گرفته است. اتحاد اروپا اشاره کرد که نگرانی‌های ترامپ را درک می‌کند، ولی از قانونمندی سازش سال 2015 با ایران دست نمی‌کشد. آقای ترامپ گفته است که ایران امنیت خاورمیانه را از راه پیشبرد برنامه موشک‌های بالیستیکی تحت خطر قرار می‌دهد. فدریکا موگرینی دیپلمات بلندپایه اتحاد اروپا گفت این نهاد در اجرای تمام موافقه‌های حاصل شده با ایران وظیفه دار است و این سند در تامین امنیت منطقه نقش کلیدی می‌بازد. با اینکه پرزیدنت آمریکا بالای سازش قدرت‌های جهانی با ایران فشار می‌آورد، اروپا در تلاش است که آن را حفظ نماید. دونالد ترامپ روز 13 اکتبر از کنگره خواست که با قبول قانون نو بالای تهران فشار بیشتر جاری کنند. محمد علی قارابایف عضو پیشین حزب مخالف برلیک که فعالیتش در ازبکستان منع شده است بعد از 11 سال زندان آزاد شد. قارابایف سال 2006 با عیب تمجوی بازداشت و ابتدا 5.5 سال زندانی، ولی بعدن حکم وی دو دفعه دراز گردید. محمد علی قارابایف 18 اکتبر از زندان شهر نواحی آزاد شد. قارابایف را در اساسی کفالتنامه سازمان حامی حقوق انسان ازگولیک آزاد کردند. و ماموران کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان یک زن 28 ساله را از قصد خودکشی در دریای سرخاب در ناحیه رشت نجات دادند. آنها گفتند که این ساکن ناحیه رشت روز 19 اکتبر در پی مناقشه با همسر خود می‌خواست خود را به دریا اندازد. سال گذشته چند حادثه خودکشی زنان با چنین شیوه ثبت شده بود. از جمله اول ماه فوریه امسال زهرا محمودا و جوان زن 25 ساله ساکن نورک خود و 4 فرزندش را به دریای وخش انداخت که در نتیجه همه به هلاکت رسیدند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت باور درون.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
به دنبال قتل یک زن و شوهر صاحبکار در سغد، مقامات گروه فوری تفتیشاتی تأسیس داده عاملان این جنایت را جستجو دارند. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتر این مطلب را از شهر خوجند گزارش می دهم. محسن یوسفوف مسئول دفتر مطبوعات ریاست امور داخلی سغد روز 19 اکتبر به رادیوی آزادی گفتند که افراد شخصیتشان نامعلوم شب سه شنبه مقصود جان محمد جانوف و عبادت نعمت الله وی 60 ساله را در منزل زیستشان در جماعت اونجی ناحیه بابا جان غفوروف کشتند.
سبب یون که اول جنر نوک شده و رفت تفتیش رو به خبر نرسونه ما یکون خیلی معلومات دودن نمیتونیم.
اینچونین معلوم نیست که نفری با اتهام دست داشتن در این جنایت بازداشت شده است یا نه. صبحی پنجشنبه 19 اکتبر زمانی که به محل حادثه دهه اونجی ناحیه غفوروف رفتیم منزل محمد جانوف ها به ماتم کده تبدیل یافته بود. مردم برای اظهار تسلیت می آمدند. زن و شوهری کشته شده مقصود جان محمد جانوف و عبادت نعمت الله وی 60 ساله را روز چهارشنبه به خاک سپردند. امیر جان محمد جانوف پسر دویوم و خردی خانواده همراه پدر و مادر در یک حولی ولی در منزل دیگر زندگی میکند. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شب 17 به 18 اکتبر و زمانی سرزدن حادثه در اتاقش در قسمت دیگری حولی خواب بود ولی او از وارد شدن قاتلان و کشته شدن پدر و مادرش آگاه نشده است. او میگوید تنها ساعت‌های 6:30 صبح به خانه والدینش وارد گردیده آنها را در فرش کشته شده دریافت و پلیس و پیوندانش را دعوت کرد. عبدالمجید قیوموف داماد این خانواده میگوید وقتی که صبح چهارشنبه به جای حادثه آمد مقصود جان محمد جانوف و عبادت نعمت الله را در حالی که دهان و دست و پایشان با کاغذ شیرش سکوچ بسته به جان افتیده بودند و بعضی جای بدن آنها و فرش خانه خون آلود بود دریافت کرد. او میگوید در جسم آنها آثار ضرب و لت و شکنجه دیده میشد. به گفته مصاحبم ولی طبیبان بعد معاینه گفتند که زن و شوهر را با راه بوغی کردن به قتل رسانیدند. عبدالمجید قیوموف افسود
بسیار میخواستم که دست به خلاصه تمیهایو برای قانون جزاشو بینه
یکان چیزاشون هم گم شده است
حال معلومه هم جون همش.
روز 19 اکتبر در این مغازه زن و شوهر مقصود محمد جانوف و عبادت نعمت اللهیوه در بازار پنجشنبه خوجند بسته بود. فروشنده های همسایه می گفتند که کشتار دو همکسبشان آنها را سخت تکان داده است. گفته می شود قتل این زن و شوهر صاحب کار به کشتار خانواده تلا فروشان بابایف ها در ناحیه بابا جان غفوروف در چند سال پیش مانند است. در آن حادثه غارتگران به خانه بابایف ها وارد شده این جفت و سه فرزند آنها را به قتل رسانیده بودند. مقامات گفته بودند که سپس حملوران به مبلغ $30,000 تیلاواری آنها را دزدیده منزلشان را آتش زدند. کارمندان پلیس عاملان این کشتار را که مردم را به استراب انداخته بود بعد ماه‌ها جستجو دستگیر و زندانی کردند. همکنون بنابر فرضیه اولیه مقامات افسی حقوق قتل زن و شوهر مقصود جان محمد جانوف و عبادت نعمت اللهیوه در جماعت اونجی ناحیه بابا جان غفوروف نیز به خاطر دزدی مبلغ‌های آنها صورت گرفته است. این زن و شوهر در بازار پنجشنبه شهر خوجند دوکانی متاع فروشی داشتند. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
جنرال محمد شاه اسکندروف سردار شعبه کارهای داخلی شهر ترسونزاده خبری گویا بازداشت یکی از پسرانش را با مقدار زیاد مواد مخدر رد کرد. او روز 20 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که مطلب نشر شده در باره او و پسرش یک تهمت و دروغ است و هیچ اساس ندارد. در ساختار حفظ قانون تاجیکستان هم احتمال بازداشت فرزندان جنرال وزارت امور داخلی را رد کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. واکنش تلفنی محمد شاه اسکندروف به مطالبی بود که دوامی دو روز گذشته در وبسایت های یورازیا نیوز اینفو و CASNG.com نشر شده است. این وبسایت ها ادعا کردند که پسر جنرال تاجیک محمد شاه اسکندروف از جانب مقامات امنیتی برای قاچاق مواد مخدر بازداشت شده است.
سایتی که شما میگید، سایت های خارجی، من نور اعتراف هم نمیکنم که اونو نسبت من چی میرسه، من در این مسئله اگه پرو هم ندارم، لیکن نسبت یک فرزند من اشتگی باشم، فرزند من امروز فعالیت کرده گشته است، این خیلی گفا عموما از خوش ندارم، این خیلی گفا وجودم ندارم.
این رسانه ها تحت عنوان تجارت خانوادگی مواد مخدر محمد شاه اسکندروف مقاله به نشر رسانیده او و فرزندانش را در قاچاق مواد مخدر از تاجیکستان طریق گذرگاه جرگتال به قرغزستان و قزاقستان و روسیه عیبدار نمودند. در مقاله مذکور ذکر شده است که گویا فرزندان محمد شاه اسکندروف، قنوات شاه و امیر شاه در قاچاق مواد مخدر دست دارند. محمد شاه اسکندروف سردار شعبه کارهای داخلی شهر تورسونزاده معروف به شاه گفت این خبرها کاملا اساس ندارند. او افزود فعلا نمیتواند به طور رسمی مفصل با رادیو آزادی صحبت کند، ولی گفت این نوشته ها سرتاپا بهتان هستند.
لیکن در این مسئله که شما گفتید اینها دروغ هستن، که من نمیدونم که آقای من گوش کردم شما خوندید گویا که آدمایم پکروی تستم تا باشه این تلفن می بعد اون ویشی شنوم لاس کرگستان اوکی خاگینا این کارت قرقیزستان یا دولت هست که همه ما میدونیم و بوی دموکرات یک گفتم اونجا همین جورنالیست هایی که بخوان بعد جورنالیست هایی که اونا جورنالیست هم بیتوب نمیکنن اونا هم هر چهر بخوان می نیستن اکه من نمیدونم بکرون مثلا نومی می نیستن لیکن در این مسئله خیلی دیگه است درده همین یک مسئله توجیه است پسی کچو غیر بسر.
روز 18 اکتبر وبسایت یورازیا نیوز اینفو با تکیه به منابع خود ادعا کرد که محمد شاه اسکندروف گویا در قاچاق مواد مخدر دست دارد و کانال جرگتال را تحت نظارت دارد. در این مطلب گفته می شود که گویا دو پسر جنرال برای راه یافتن مواد مخدر تولید افغانستان به قرغزستان و بعدا قزاقستان سهم دارند.
اینو تهمت هم اینو هم مشکلت هستن. اگر در مسئله اون که فرزند من با یکان کنونشکنی جنرال اگر دستگیر می کردن، خب مقامات حفظ حقوق تاجیکستان هم امروز صد فایزه علاقه دویمی با وسایط اخبار ما دارن، در هم می گفتن که این خیلی
منصوبیت این دو وبسایت از جمله هویت هیئت تحریریه، مکان نشر آنها و جزئیات دیگری مربوط به سراغه وبسایت ها معلوم نیست. روز 20 اکتبر چند ساختار انتظامی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که درباره احتمال بازداشت فرزندان جنرال اسکندروف آنها هیچ خبری ندارند. از جمله منبع در دادستانی کل تاجیکستان قاطعانه گفت این خیلی گپ نیست، همه این دروغ است. یک مقام دیگری انتظامی گفت که خبر دست به قاچاق مواد مخدر زدن یک جنرال و کارمند بلندپایی پلیس تاجیکستان کار سهل نیست و ای گفت احتمالاً دشمنهای اسکندروف در پشت این مطلب ایستادند و با هدف سیاه کردنی او به این کار دست زدند. محمد شاه اسکندروف 49 سال داشته با یک قرار حکومت تاجیکستان روز 3 دسامبر سال 2013 از مقام معاون سردار ریاست امور داخلی منطقه رشت به وظیفه رئیس پلیس شهر تورسونزاده تعیین شد. سابق فرمانده نیروهای مخالفین سال 1997 سازشنامه صلح حکومت و مخالفین را امضا کرد و به کار در ساختارهای پلیس حکومتی گذاشت. سال 1998 بعدی به قلمرو ولایت سغد وارد شدن پلکوونیک سرکش محمود خدای بردیف اسم او معروف شد. سال 2012 در پی عملیات نظامی خارق و پخش گروه های علی بیدکی و ملا عبدالله در وادی رشت رتبه جنرال مایور را گرفت. با اردن سپیتامین و شرف درجه یک مکافاتانیده شده است. یکی از آخرین نمایندگان سابق مخالفین تاجیک است که در مقام بلند دولتی کار میکند.
درمانی در جمع یاران در زیر باران خرسندی میکنه ماشین سواری خرسندی میکنه ماشین سواری مرم مار بگیرم اکس از سوز و جمع مام با اینستاگرام سلفی خود را گستارم
در تاجیکستان منبعت برای ثبت نام کردن منزل زیست و زمین تنها یک سند دولتی کفایت خواهد بود. در اجلاس روز 18 اکتبر وکیلان تاجیک از طرح جانبداری کردند که قرار است تشویش و دووتاز ساکنان را برای به دست آوردن حجت های منزل آسان تر کند. وکیلان از طرح تغییرات به قانون درباره به قیدگیری دولتی مال و ملک غیر منقول و حقوق ها به آن جانبداری کردند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. شکر جان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان هنگام بررسی این طرح در پارلمان گفت زمین فروشی و تقسیم عادلانه زمین از مشکلات عمده مردم تاجیکستان باقی میماند. ظهوروف گفت وکیلان امیدوارند با کم شدن حجت ها در ثبت نام دولتی مالکیت به منزل مشکلات در این ساحه تا حد حل خود را مییابد. او در ادامه از سخنرانی اخیر رئیس جمهور امام علی رحمان در این رابطه یادآور شده گفت
یک جمله رای گفتم جناب عالی زمینه یعنی تامین تو درجه ای که راه گم زدن که همین دیگر واری نیست که همین مسئله حل خودش می یابد یا نمی بینی یابد همین تو همین درجه رسوندگی رسوندن مخصوص در همین مسئله بود.
مؤلفان این پیشنهاد امیدوارند چنین تغییرات در قانون می تواند در امر جلوگیری از فساد هم مساعدت کند. در همین حال مسئولان مقامات ثبت دولتی زمین، منزل و همه گونه اموال غیر منقول میگویند برابر با اجرا در آمدن تغییرات نو در قانون تشویش های ساکنان در تهیه سندهای زمین و مکان زیست کم می شود. رحمان عمریان رهبر کارخانه به قیدگیری مال و ملک غیر منقول و یا MBTI روز 20 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورت امضا شدن این قانون از سوی رئیس جمهور برای ساکنان خیلی آسانی خواهد آورد. او گفت
نه اوجا دو حجت های یک تاش سرتیفیکات حقوق استفاده زمین تاش شهرنامه اوید به قیدگیری مال و ملک های همه حجت ها همه هر دوش یک حجت می شود شهرنامه درباره به قیدگیری می شود دولتی هم نسبت زمین هم نسبت مال و ملک این خیلی ساده تر می شود دیگه خیلی تر می شود دیگه پروسیدور اول گذشتنش در کل تا به آخره آنچه ساده و آسان کرده شده است.
کارافتاده ها میگویند با وجود قانونی بودن همه مالکیت، گرفتن همین دو سند مشکل و آلوده به بیوروکراتیا و فساد است. عمریان گفت بر پایه قانون نو اداره های این نهاد در جماعت ها هم اکنون حق پیدا میکنند برای زمین و منزل ساکنان به واسطه در جای زیست حجت یگانه بدهند. زمینن روند تقسیم زمین برای بنیاد منزل و تهیه حجت های زمین از عرصه های آلوده به فساد در تاجیکستان باقی میماند. آژانسی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان قریب هر ماه از بازداشت این یا آن مسئول برای زمین فروشی یا تهیه سند های زمین و خانه بر عوض رشوه خبر میدهد. یک پژوهش بنیاد اوراسیا در آسیای میانه هم ثابت کرده است که سه یکی دعواهای ساکنان در دادگاه های تاجیکستان در رابطه با زمین و منزل استقامت عبارت است. ضمناً تغییرات اخیر در قانون ثبت منزل در تاجیکستان با توصیه بانک جهانی صورت میگیرد. بنابر اصلاحاتی که بانک جهانی در نظر دارد در تاجیکستان روزنه یگانه ثبت اموال صاحب ملکان باید به کار درآید. همچنان در جمهوری فهرست یگانه مالکان منزل و اموال در شکل الکترونی تهیه و در وبسایت مخصوص جای داده می شود. هنوز معلوم نیست که این فهرست الکترونی کی در وبسایت پیدا می شود، اما در صورت به کار درآمدن چنین فهرست هویت مالکان هر یک منزل و هر اموال غیر منقول دسترسی عموم خواهد شد.
شنیدن کی بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
یک خانواده در شهر کلاب طبقه اول منزل استقامتیش را برای تحصیل خوانندگان دهه واگذار کرده است. صاحب این خانواده که نمیخواهد نام و نسبش آشکار شود میگوید این اقدام را در راه خیر و به خاطر به راه دور نرفتن کودکان دهات اطراف انجام داده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. همکنون حدود 100 تن از خوانندگان صنف های 1 تا 4 در این مکتب در خانه تحصیل علم میکنند. این هم در حالی است که کودکان دهات تنیال جماعت دهنه شهر کلوب سالها باز در انتظار مکتب نو زمانوی هستند. اما شکایت پی در پی آموزگاران و والدین برای ساختمان مکتب تا وزارت معارف و علم نتیجه نداده است. نورجان قاسمو یکی از آموزگاران مکتب رقم 17 در صحبت به رادیو آزادی گفت که در این بنا شروع از سال 1991 به تعلیم و تدریس خوانندگان مشغول است. با گفته خانم قاسمو خوانندگان در سه اتاق یک خانه این بنا تحصیل میکنند. اما خانم قاسمو میگوید پس از خصوصی شدن این بنا صاحب خانه انتظار دارد تا خوانندگان هر چیز زودتر به مکتب زمانوی کوچ بندند.
انصاف داده است اما صاحب خانه مرا بخیز نکده است. که مکتب تو نمیشد اما تم افرام میگوید تمام دیگه هیچ راز دل میگه آمده پیش اومده که این مکتب شما را که میشد اما میگم این عریضه داده گیم. عریضه ما رفت وعده کردن این تا وزیرم وعده میکنن سخمان مکتب ما سر نشد.
آموزگاران جوان این مؤسسه میگویند از زمان شوروی یاد دارند که این بنا بوشیشگاه دهقانان بود و آنها در دو بنای آن تعلیم گرفتند و تا حال آرزوی کودکیشان عملی نشده است. منیره مرادوایی یکی از آموزگاران این مکتب که در دهه تنیال تولد و در اینجا بزرگ شده است در صحبت به رادیو آزادی گفت تا صنف 4 در این مؤسسه درس خوانده است. این آموزگار جوان میگوید که خود سال 1982 تولد شده بار اول به این مؤسسه قدم نهاده است. وای میگوید در خوردی آرزو میکرد که برای آنها مکتب بسازند اما تا حال این آرزویش عملی نشده است.
سالایی که امیلی 82 میخواندن از سین یک دو ما خودم 84 همین سال خونده است اما میجا همینجا خوندگیم و نمان تاولی 84 همین سال همینجا ما میخواندیم تو سین 4 بعد سین 5 میشه بعد با 3 کیلومتر رو راه میریم رای ماشین از خوانندگان میروند. اینا پر سال یک فلوکت شد در رای ماشین که یک دختره که سین 9 را همکر ماشین زد خیلی سوز شد زد راه 3 کیلومتر سین 5 شده بعد جا میروند.
نفرانی که این خانه را خصوصی کرده است میگویند که آنها نیز انتظار ساختن مکتب از سوی مقامات هستند. این است که تا حال اطراف این خانه محکم کرده نشده است و خانواده قصد ندارد تا بنیاد مکتب خوانندگان را از اینجا نرانند. بزرگعلی رسولوف رئیس دهه تنیل جماعت دهنه شهر کلوب در صحبت به رادیو آزادی گفت آنها ده ها مراتبه عنوانی شهرداری و وزارت معارف و علم تاجیکستان مکتوب کردند تا برای فرزندانشان مکتب زمانوی ساخته شود. با گفته جناب رسولوف شهرداری دو سال پیش برای ساختن مکتب 2 هکتار زمین جدا نموده بود، اما تا حال ساختمانی مکتب در این منطقه آغاز نشده است.
ما با همه تشکیلات مراجعه کردیم، با همه چیز کردیم، من نمیدونم از سبب باشد که یا فرزندان ما در این درجه حساب میشوند که در این خیلی شرایط شهر ما که در این خیلی شرایط بیاری در زمین که در این خیلی مکتب خوبه حتی 2000 در سال 2005 باشد نمیدونم، اما با جنوب اولی چی کردن که همه مکتب ها از خونهای بینوهای معمولی خونهای شرسی از وردون از همه گرفته شد. من نمیدونم که تو چی اندازه روستی داره که طلبای ما توز در خونه شخصی میخوند.
در همین حال مسئولان اداره معارف شهری کلوب در صحبت به رادیو آزادی گفتند که آنها از این وضع آگاهند و قرار است تا سال 2018 ساختمان مکتب در این دهه آغاز شود. حبیب الله سنگاو یک مسئول شعبه معارف شهری کلوب به رادیو آزادی گفت در شهر تا حال یک مکتب در خانه شخصی مانده است که آن هم در همین دهه تنیل است، اما به زودی در این دهه مکتب زمانوی بنیاد خواهد شد، میگوید جناب سنگاو. زمینان دهه تنیل جماعت دهنه در 25 کیلومتری شهر کلوب جایگیر بوده و در مکتبخانه حدود 100 خواننده در 2 بس تعلیم میگیرند. البته در دهه همسایه مکتبی کهنه وجود دارد، اما تا آنجا خوانندگان را لازم میآید که 3 تا 5 کیلومتر راه را طی کنند.
Actually living in a golden era of sport.
Варзгаруно дар арсаи байналмили 158
жой. Спорт очень хорошо воспитывает человека, он организовывает его, он
потом нормально, я к бордам хели мусобиха идрок.
France has always produced players of style, grace and influence. Few have been as gifted as Michel Platini.
Варзиш дар Тоҷикистон ва дар ҷаҳон.
سامان محمدبیکوف ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به جودا میان نوجوانانی سینشان تا 21 ساله که در شهر زگرب خورواتیا جریان دارد مدال برنجی به دست آورد. در این باره من نرزالهی لطیف گزارش می دهم. سامان محمدبیکوف روز 19 اکتبر در رقابت ها در وزن زیر 66 کیلو پس از 2 پیروزی بر رقیبانش از هندوستان و آذربایجان از دانیل کارنینی برزیلیایی مغلوب گشت. بعدن او در دوری تسلو بخش روکا سالوادوری اسپانیایی را شکست داد. سامان محمدبیکوف در قوازمایی برای مدال برنجی بر یعقوب جوادوی آذربایجانی پیروز شد و در نتیجه مقام سوم را کسب کرد. در وزن زیر 66 کیلو دانیل کارنینین که در قوازمایی نهایی ارتیوم شتوربانین ازبکستانی را شکست داد با عنوان قهرمان جهان مشرف گشت. یادآور می شوم سامان محمدبیکوف در جام افریقا میان نورسان که ماه اپریل سال روان در تونس برگزار شد مدال طلا به دست آورده است. اینچنین او در جام اروپا میان نوجوانان که ماه آوگوست در شهر ارد رومینیا برپا گردید برنده مدال طلا شده است. نورالله لایقف رئیس فدراسیون جودو تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سامان محمدبیکوف ورزشگری تاجیک مقیم روسیه فعلا در شهر ایرکوتسک تحت رهبری برادرانش ارگش و فاتح محمدبیکوف ها تمرین می نماید. این پهلوانان تاجیک زادگان ناحیه ونجی ولایت مختار کوهستانی بدخشان می باشند. آقای لایقف افزود
از قدیم ملایم تاریخ ورق زده بینیم پهلوانان اساسا از ولایت بدخشان کوهی می برآمدند، از ولایت ختلان. حاضرن دیده باریم ورزشگرانی که هستند بسیارشون از همین دو ولایت هستند، از ولایت بدخشان کوهی از ناحیه ونج محمد شریف سلیمانی ونجی چکر پهلوان خوب از همونجا برآمده است. محبت و سلام شو.
در مسابقات قهرمانی جودو جهان میان نوجوانان که در شهر زگرب خورواتیا تا روز 22 اکتبر ادامه می‌یابد، حدود 600 ورزشگر از 83 کشور شرکت دارد. باید دسته منتخب تاجیکستان 10 گوشتگیر شامل است. در روز اول مسابقات بجز سامان محمدبیکوف 4 نفری دیگر سهراب باقیف، محمد کریم سرخانوف، ایرج عبدالویف و خیام‌الدین جبروف در دورهای مقدماتی ناکام شده از مدال‌ها بی‌نصیب ماندند. باز پنج گشتگیری جوانی تاجیک رحمت الله بیگ فرهادوف، جهانگیر مجیدوف، حاجی مشرب رحمانوف، تیمور رحیموف و شکر محمد میرمحمدوف برای مدال‌های مسابقات قهرمانی جودای جهان میان نوجوانان در خرواتیا مبارزه می‌برند.
بایگانی رادیوی آزادی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من امریدین علیموف، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه آینده همراه شما شنونده عزیز خواهم بود. شاعر مشهور روس یوگنی یفتوشنکو روز 1 اپریل در شتت اوکلاهوما آمریکا در سن 85 سالگیش از عالم درگذشت. ما به صحبت خیش اسکر حکیم ادیب تاجیک را دعوت نمودیم و درباره محبوبیت یفتوشنکو در بین دوستداران ادبیات در تاجیکستان با استاد صحبت انجام می‌دهیم. استاد عزیز خوش آمدید به صحبت. نخست از شما میخواستم پرسم که یفتوشنکو تا کجا برای دوستداران ادبیات در تاجیکستان آشنا و محبوب بود؟
ببینید، یوگنی الکساندروویچ یفتوشنکو یکی از معروفترین شاعران دوران شوروی بود و او در حلقه اونهایی که سالهای 60 به ادبیات وارد شدند نامبر میشد و این نسل نامی به روسیه شستی دیسیتنیکی را داشت، یعنی اون نسلی که سالهای 60 به ادبیات وارد شدند و درخشانترین چهرهشان یوگنی الکساندروویچ یفتوشنکو بود. بنابر همین نام یفتوشنکو، ایجادیاتش، فعالیت ادبیش مخصوصا برای نسل ما و از ما نسل بزرگتر، ما مثلا سالهای 70 به ادبیات وارد شدیم، سالهای 70 وارد شدیم، ایشان تقریبا 10 سال 15 سال از ما قبلا وارد شده بودند و در تاجیکستان، و من تاکید میکنم که نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام جمهوری های آن وقت اتحاد شوروی که از 15 جمهوری عبارت بود، یوگنی الکساندروویچ برای همه چهره بسیار هم شناخته خب ادبی بود. ببینید، واقعا هم وقتی که من به ایجادیات یوگنی الکساندروویچ اندیشه میکنم در حیرت میمانم که این شاعر نهایت استعدادی هم از جانبه داشت. ببینید، شعرهای عالی جنابه دارد، نثر عالی جنابه دارد، خب در کینا فیلم نوشته است و خودش هم خب نقشه را اجرا کرده است، صورتگیری بسیار عالی جناب است، وستفکه های نمایشگاه های بسیار عالی جناب خب تشکیل کرده بود، مقاله های پوبلیسیسی عالی جناب می نویست و از ادبیات خلقهای شوروی، مخصوصا از ادبیات خلقهای کافکاز خب ترجمه های بسیار می کرد و همچنین داننده ادبیات جهانی بود. یوگنی الکساندروویچ یفتوشنکو زبان های بسیار خارجی خوب می دانست، انگلیسی، نمیسی، فرانسوی، اسپانی زبان ها را می دانست، بنابر همین از ادبیات این خلقا هم خیلی بهره ور بود. برای ما یک چهره بسیار هم درخشان و شایسته پیروی بود، چون که ببینید شهرتی که یوگنی الکساندروویچ یفتوشنکو داشت در اتحاد جماهیر شوروی و در دنیا هیچ یک شاعر شوروی این خیلی شهرت نداشت. از کدام سبب؟ سبب اساسیش در آن بود که این همچون شخصیت هم خیلی شخصی دموکراتی بود و هیچ گونه تزریق و فشاراوری و خوب زوراوری را از جهت خوب ایدئولوژی و این چیزا قبول نداشت، حتی در سالهای شوروی، حتی در سالهایی که حزب کمونیست خوب تسلط همه جانبه در جامعه ما داشت. ببینید، و موضوعهایی را که در اون زمان گفتنش امکان نداشت یفتوشنکو گفته بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
استاد، در مورد جرأت یفتوشنکو گفتید، اما بعضی از همکلامان ایشان میگویند او تنها با موضوعهای جرأت میکرد که برای باز کردن آن از پس پرده از مقامات دستور میگرفت. نظرتون چی است در این مورد؟
یفگنی یفتوشنکو هرچند خب با موضوعهای دست میزد که نهایت نازک بودند و هرکس جرأتی گفتن آن را نمیکرد، اما او از نظر وطن پرستی، وطن دوستانه صحبت میکرد. او پاتریوت روسیه بود. فرق در اینجا. و از اونهایی که مثلا دیسیدنت هستند، مثلا همچون بروتسکی یا کسانی دیگر، با همین چیزش فرق میکرد. نظر او برابر اختلاف داشتنش با سیاست حزب کمونیست، وطن دوستی کلی برای روسیه داشت. بنابر همین اون در بسیار مسئله ها با همین شستیدسیتنیکو هم مخالف بود، بعدا از اونها جدا شد. مثلا این شاعران بسیار مشهور و نویسندگان بسیار مشهور همین سالهای شستم، از جمله چه هستند؟ اندری وازنسینسکی، بیل احمدولینا، روبرت راژیستوینسکی، اکسیونوف و دیگر ها بودند. بعضی اینها دیسیدنت شدند، از روسیه ترک کردند، خوب رفتند. اما یفتوشنکو این کار را نکرد و همچنانی که گفتم او همچون شاعری که واقعا شهروند تمام خوب روسیه صحبت میکرد، از نظر منفعتی مردم صحبت میکرد. بنابر همین خوب با اون گروه دیگر اختلاف داشت. انا اکنون خوب امریکا رفتنش هم، در اونجا کار کردنش هم و درس دادنش هم، این نه برای اون بود که مثلا اون روسیه ترک کردن میخواست، نه، اون در روسیه زندگی میکرد، اون بهترین شاعر خب محبوب روس بود. اما از بس که خب زندگی در سالهای آخر بر اثر این دیگر شد، این ساخت جمعیت دیگر شد و سخت شد، اون که زبانی خوب، زبان انگلیسی خوب میدانست، از فرهنگ انگلیسی و امریکایی بسیار خوب آگاه بود و در اون جا هم درس ادبیات روسی میداد. بنابر همین این شخصیت یفتوشنکو از بروتسکی از اینها فرق میکند. چیزی دیگرش هم هست که ببینید، شاید بعد از ولادیمیر مایاکوفسکی که جارچی حزب، جارفی غایه های حزب کمونیست بود، دولت شوروی بود و در امریکا هم شهرت داشت، چون که امریکا سفر کرده بود و در همون محفل های شیرخانیش شنوندگانی بسیار جمع می شدند. و دومین کسی که بعد از مایاکوفسکی در امریکا اینقدر محبوبیت بزرگ و معروفیت پیدا کرد، این یفتوشنکو بود.
برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی است که شما شنونده آن هستید. پس از یک آگهی کوتاه صحبتمون را با مهمان برنامه اسکر حکیم، ادیب تاجیک، ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی آرژی دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان برنامه ما اسکر حکیم، ادیب سرشناس تاجیکستان هستند. آیا شعرها و آثار دیگر یفتوشنکو به تاجیکی ترجمه شده است؟
خب یفتوشنکو با تاجیکستان علاقه خوبی هم داشت و سالهای 80 بود به تاجیکستان آمده بود و در تئاتر اپرا و بالت ما خب محفل شعرخوانیش تشکیل کرده بودند و من در اون محفل اشتراک داشتم، رفته بودم، گوش کرده بودم. از هم عجیبش این بود که اون وقت همون سالها مناسبت یفگن الکساندریش با حزب کمونیست با خب رهبران حزب خوب نبود و در تاجیکستان هم البته با اشاره مسکو تشویق و ترغیب یفتوشنکو نبود و تنها در خود همون تئاتر یک اعلانی بود که در همه جا یفتوشنکو شعرخوانی میکند. من رفتم شب اول رفتم مردم خبر نداشتند که واقعا همین خیلی محفل می شود. در آمدم که تقریبا در همون تالار تئاتر اپرا بلد که یکون 600-700 نفر می برند، خب شاید تقریبا 100 نفر آدم بود. شاید من خیال کردم که حاضر یفتشنکو می برد نگاه میکند زل بیو شعر نخونده گشته می رود، چون که وی عادت کرده است که هزارها آدم وی گوش کنند. لیکن برعکس این فکری من دیدم که یفتشنکو برآمد، یک ذره اهمیت نداد که در تالار چقدر کس است، آمد نزد میکروفون بلندگویک، یک ساعت شعرش خواند، یک ساعت بی‌تنفس، یک ساعت شعرش خواند و ماند رفت. و این پن شد بین مردم و سه روز که شعر میخوند، روزی سوم علاقه تئاتر آدم نمیبرد، دهم به دهم مردم شنیدند که مثلا یفتشنکو شعر میخوند است در تئاتر اپرا و بلد. بنابر همین خوب پیش از این هم او به تاجیکستان سفر کرده بود چند بار و ما مخصوصا شعرهای تاجیک شعرش را دوست می داشتیم. مثلا من می دونم که استاد لایق ترجمه کرده بودن چند شعرش را، به خیالم گلنظر هم ترجمه کردگی، و این ترجمه ها در مجله صدای شرق چاپ شده است این شعرها. و بغیر از این من می دونم که خب ما به زبان روسی هم که خب به هر حال آگاهی بد نداریم، و من مثلا شعراش به روسی می خوانم و اون لذتی که مثلا از روسی البته می برم به هیچش برابر نمی شود، چون که در روسی در زبان اصل شعرهای یفتشنکو بعضیش نهایت نازک، بسیار عالی جناب است.
به نظرتان در عصر ما به میدان آمدن چنین ادیبی که باز تواند با قرائت شعر استادیون ها را از تماشابین پر کند و در سیاست نیز تأثیر گذار باشد ممکن است؟
این یک مسئله بسیار هم مرکب و عمیق و بسیار هم گوناگون جبهه است. در زمان شوروی موقع ادبیات بسیار هم مهم و بزرگ بود، اولا از آن سبب که خب برای اتحاد شوروی ادبیات یک واسطه ایدئولوژی تاثیر به مردم بود. در هر کشوری که اساسش بر ایدئولوژی گذاشته شده باشد این حالت جای دارد، اگر اون کشور و اون دولت ادبیات را به منفعت خودش استفاده کردنی باشد. بنابر همین در زمان شوروی این گونه بود و تأثیری که ادبیات داشت به مردم اولا از این جهت بود و بعدا ببینید در برابر این خب شعرها و نویسندگان بودند که از مسئله های صحبت میکردند که سیاست با اون مانع میشد و در نتیجه خب اثر این گونه نویسندگان خب پرده پوشانه باشد هم اون معنی ها را افاده میکرد و اونهایی که اهل ذوق و اصل فهم و درک هستند درک میکردند که شاعر چی گفتن میخواهد یا که نویسنده چی گفتن میخواهد و اثر میگرفتن میخواندن. از دو جهت ببینید، هم از جهتی که هم دولت مثلا بر منفعت خودش استفاده میکند ادبیات را، مثلا ببینید دانی آرام شالخوف را دانشمندان ادبیاتشناسان شوروی همچون اثر ریالیزم سوسیالیستی و بر منفعت دولت شوروی تحلیل میکردن، تحقیق میکردن. اما در برابر این در خارج مثلا این اثر رو نوابسته به ایدئولوژی شوروی تحلیل میکردن، تحقیق میکردن، به مردم پیشنهاد میکردن و سبب لوریت مکافات نوبل گرفتن شالخوف هم در همین بود. بنابر همین هیچ یک نویسنده بزرگ، هیچ یک شاعر بزرگ در هیچ وقت در محدوده سیاست یک دولت یا یک حکومت نمی ماند و یفتشنکو از جمله همین گونه شاعران بود.
تشکر. اسکر حکیم ادیب سرشناس تاجیکستان بود که در برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی صحبت میکرد. در همین جا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی. من امریدین علیموف مجری و تهیه کننده برنامه یکا یک شما را به خداوند بزرگ می سپارم. تا صحبت های بعدی خدا نگه دارتان.
کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز می خواهند کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز می خواهند من آهنگ سفر دارم من آهنگ سفر دارم من آغربت من آدود